اسم این ده ما خازر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستنده
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گرجاشاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 و اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
با دیدن امام موسی صدر به دنیای جدیدی پا گذاشت. با شاگردی سید عباس موسوی
اسرائیل شر مطلق
مسیر زندگیش را تغییر داد.
سید عباس هو بالنسبه لالي هو الهادي الى هذا الطريق اللي انا مشيته من هذيك اللحظه الى اليوم، وهو الاستاذ اللي علمني وعلم مجموعه من الاخوان وعلم كثيرين وهو اللي ربانا.
متولد شرق بیروت، پسر یک سبزی فروش که هر وقت به دنبالش بودند در زمین فوتبال پیدایش می‌کردند. عبدالکریم نصرالله، پدر سید حسن.
فکر و ذکرش کتاب خوندن و آرامش بود. خیلی فوتبال بازی کردن و دوست داشت.
خودش می گفت زندگیش با نام فلسطین عجین شده. در نوجوانی با رفتن به نجف تحصیلات حوزویش را آغاز کرد. وقتی برگشت مسئول سیاسی جنبش عمل در بقاع لبنان شد. جنبش عمل که تبدیل به گروه حزب الله شد، او عضو شورای رهبریش شد. پس از شهادت سید عباس موسوی، با اجماع شورای رهبری سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان شد. بعضی ها فکر می‌کردند با شهید شدن سید عباس تشکیلات حزب الله ضعیف می‌شود، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. حتی قدرت سیاسی و نظامی حزب الله بیشتر هم شد. همان سال حزب الله برای بار اول در انتخابات پارلمانی لبنان شرکت کرد و توانست نماینده هایی به مجلس بفرستد. این یک پیروزی واقعی برای حزب الله و دبیر کل جوانش سید حسن بود. توی فلسطین بعضی از گروه های سیاسی حرف از صلح با اسرائیل می زدند. همان وقت تلویزیون المنار عملیات چریکی رزمنده های حزب الله را پخش می کرد و اسرائیلی ها می ترسیدند. حالا امنیت صلح از میان رفته بود و این موضوع اسرائیلی ها را خیلی عصبانی می کرد. برای همین نخست وزیر اسرائیل به ارتش دستور داد تا به لبنان حمله کند. هواپیماهای اسرائیلی صبح 5 تیر 1372 از پایگاه‌هایشان بلند شدند و به سمت لبنان حمله کردند. اسرائیلی‌ها اسم عملیات را گذاشته بودند تصفیه حساب. جنگ که شروع شد، سید حسن به رزمنده‌های حزب الله گفت تا شهرک‌های شمال اسرائیل را با موشک کاتیوشا بزنند. هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد حزب الله این کار را بکند، به خصوص اسرائیلی‌ها. شهرک نشین‌ها خانه‌هایشان را رها کردند و رفتند. سید حسن می گفت اگر قرار است مردم لبنان امنیت نداشته باشند، مردم اسرائیل هم نباید امنیت داشته باشند. موشک های حزب الله کار خودشان را کردند. اسرائیل بعد از یک هفته آمریکا را واسطه کرد تا آتش بس اعلام شود. 23 فروردین 1375 نخست وزیر موقت اسرائیل به سرش زد دوباره به لبنان حمله کند. این بار اسرائیلی ها اسم عملیاتشان را گذاشتند خوشه های خشم. و با همان روش های قبلی به لبنان حمله کردند. یعنی حمله از هوا، دریا و زمین. حزب الله هم که از جنگ قبل تجربه های زیادی به دست آورده بود، شمال اسرائیل را با کاتیوشا زد. این بار جنگ 2 هفته طول کشید. اسرائیل که دید نمی‌تواند جلوی مقاومت حزب الله را بگیرد، مجبور شد آتش بس را بپذیرد. رزمنده‌های حزب الله راه جنگیدن با سربازهای اسرائیلی را خوب یاد گرفته بودند. 15 دقیقه‌ای به دژ نگهبانی آنها حمله می‌کردند و تسخیرش می‌کردند. فیلم هر عملیات را هم از تلویزیونشان پخش می‌کردند. دژها یکی یکی سقوط می‌کردند. سال 1376 وقتی در یکی از همین عملیات‌ها اسرائیلی‌ها توانستند دو رزمنده حزب الله را شهید کنند، با خوشحالی تصویر جنازه‌ها را از تلویزیونشان پخش کردند. خبر نداشتند یکی از این دو سید هادی نصرالله پسر سید حسن است. این اولین بار بود که فرزند یکی از سران لبنان برای آزادی وطنش شهید می شد. دوره دوم دبیر کلی سید حسن که تمام شد، باید کس دیگری دبیر کل می شد. سید حسن آنقدر محبوب و موفق بود که شورای رهبری حزب الله منشورشان را تغییر دادند و باز هم سید حسن دبیر کل شد. سال بعد ارتش اسرائیل بعد از 18 سال از جنوب لبنان تا مرزهای بین المللی عقب نشینی کرد. همه می گفتند اسرائیلی ها فرار کردند. سید حسن حالا قهرمان ملی همه طایفه ها و مذهب های لبنانی بود. لبنانی ها در پوستشان نمی گنجیدند. خیلی از اسیرهایشان از دست اسرائیلی ها آزاد شدند و سید حسن قول داد که بقیه اسیرها هم به زودی آزاد شوند. سال 1383 آلمان واسطه شد تا اسیرهای حزب الله با یک افسر بلند پایه اطلاعاتی و سه جنازه اسرائیلی عوض شوند. روز مبادله معلوم شد اسرائیلی ها برخلاف قرارشان سه نفر را آزاد نکردند. سید حسن همان روز قول داد به زودی همه اسیرهای لبنانی و حتی غیر لبنانی را آزاد خواهد کرد. او گفت که اسرائیلی ها از این کارشان پشیمان خواهند شد. کمتر از دو سال بعد در روز 22 تیر ماه 1385 سربازان حزب الله موفق شدند دو سرباز اسرائیلی را در منطقه مرزی اسیر بگیرند. حالا سید حسن می توانست به وعده‌اش برای آزاد کردن اسرای لبنانی عمل کند، اما اسرائیلی ها به جای آنکه به فکر تبادل باشند، اسارت دو سربازشان را بهانه کردند و به جنوب لبنان حمله کردند. رزمنده های حزب الله که انگار می دانستند اسرائیلی ها می خواهند به آنها حمله کنند، بلا فاصله جواب موشک های دشمن را دادند. این بار نه تنها شهرک های مرزی اسرائیل در معرض حمله موشکی بود، بلکه شهرهای مهم اسرائیل هم هدف قرار گرفت. در این جنگ حتی ناوچه های اسرائیل هم توسط موشک های حزب الله منهدم شد. توان نظامی حزب الله بسیار بالا رفته بود، چیزی که اسرائیلی ها در محاسباتشان برای حمله دوباره به لبنان آن را لحاظ نکرده بودند. در سیاست جدی و در خانواده دلرحم و مهربان. زینب نصرالله دختر سید حسن.
من از وقتی کوچک بودم علاقه و تعلق خاطر خاصی به پدر داشتم. خیلی دلتنگش می شدم وقتی او رو مدتی نمی دیدم.
فرماندهی که فرزندش را هم به خط مقدم مقاومت فرستاد و خودش هم خانواده شهید شد. سال 2000 میلادی یعنی 5 خرداد 1379 رژیم صهیونیستی را پس از 15 سال مجبور به عقب نشینی از مزارع شبعا و جنوب لبنان کرد. یک پیروزی تاریخی که جایگاه سیاسی سید حسن نصرالله را قدرت بخشید. 6 سال بعد در جنگ تموز یا همان 33 روزه رژیم صهیونیستی با کمک آمریکا به دنبال تغییر شکل لبنان با نام خاورمیانه جدید بود. صهیونیست ها با تجهیزات نظامی جدید از جمله تانک مرکاوا آمده بودند، اما حزب الله به رهبری سید حسن نصرالله با اسیر گرفتن نظامیان صهیونیست و تاکتیک های پیچیده توانست هم ضربه کاری بزند، هم صهیون را مجبور به عقب نشینی کند و هم اسیر بگیرد. سید حسن نصرالله.
انا سمعت انو احد
از یکی از تحلیلگران رژیم اشغالگر شنیدم که می گفت سربازان ما مثل الاغ بودند و حزب الله آمد سوارشان شد.
انتفاضه دوم فلسطینی ها که آغاز شد، سید حسن نصرالله با کمک به فلسطینی ها به حماس جان تازه داد. نصرالله با نصرت هایی که داشت محبوب جهان عرب شد. دشمنش او را رهبری ممتاز و جذاب خواند.
او همیشه قواعد بازی را می داند و در واقع در برابر ما به دستاوردهای دست یافته که هیچ حریف عرب دیگری نتوانسته به آن دست یابد.
ببخشید
نصرالله رجل لفی.
نصرالله مرد بسیار برجسته است. ما باید به دشمنان خود احترام بگذاریم. او به عنوان یک رهبر بسیار کاریزماتیک است.
و همه توایف را با مقاومت همراه کرد. او حزب الله را از دسته به یگان و از یگان به نظامیان یک ارتش رساند. سید حسن نصرالله در این سالهای فتوحات قلب مجاهدان را هم فتح کرد.
یا سیدنا، یا حبیبنا، یا سید العشق والنزال، منک تعلمنا شجاعتا والاقدام، تعلمنا البسالتا والبأس والعنفوان، فلا عدو يرهبنا ولا جحافل تزلزلنا، دعاؤكم لنا كما الأهل والإخوان. يا رب.
سید حسن نصرالله دبیر کل گروهی بود که نامش مقاومت لبنان بود، اما خط مقدم جبهه اسلام شده بود.
يشعر الإنسان من خلال الأقوال والأعمال، هدفه هو أنه نحن الشيعة ننسى فلسطين وننسى القدس، ننسى الشعب الفلسطيني. هو الشيعة لازم يطلعوا من المعادلة. لما بيطلعوا الشيعة يعني مطلوب تطلع إيران من المعادلة. بدنا نقول لكل هؤلاء، لأمريكا، إسرائيل، والإنجليز، قولوا رافضة، قولوا ما شئتم. وقتلونا تحت كل حجر ومدى وفي كل جبهة وعلى باب كل حسينية ومسجد. نحن شيعة علي بن أبي طالب، لن نترك فلسطين.
او در زاهیه جنوبی بیروت با بمب‌های یک تنی سنگرشکن در شامگاه 6 مهر ماه 1403 به شهادت رسید. او پس از 40 سال مجاهدت و مقاومت در راه فلسطین شهید راه قدس شد. سید حسن نصرالله.
الحجب مهدی و فی الحقیقة قائد کبیر. ايضا هو شخصيه شبيهه بالحاج قاسم، يعني في الجانب الاخلاقي، ولذلك التقيا في ساحات العمل، في ساحات الجهاد، وختم الله سبحانه وتعالى لهما بالشهاده. هذه الصورة هي عندنا هنا في الضاحية، لكن الإخوة عملوا لها مونتاج. هم يجلسون على كنباية في مكتبي، فكنا سويا. وأيضا توجد صور، نحن 3، يعني أنا والحاج قاسم والحاج أبو مهدي، كنا في لقاء سويا وأيضا لقاء طويل. وكان هدف اللقاء هو استعراض تطورات في العراق وما هو مطلوب منا، ماذا يمكن نحن أن نساعد في المرحلة المقبلة من جهة، ومن جهة أخرى إذا حصلت حرب إسرائيلية على لبنان أو على المنطقة، ماذا يمكن للإخوة العراقيين أن يساعدوا في مواجهة هذه الحرب.
ما توجه به رژیم صهیونیستی در مقابله با مقاومت بحث راه بردی رسیده، از هر وسیله برای ناامن کردن
این حوادث لبنان و فلسطین هم مثل حوادث جنگ تحمیلی و دفاع مقدس هم. این هم جهاد بیشتر دبنه. یک کشور اسلامی یعنی فلسطین به وسیله خبیث‌ترین کفار عالم غصب شده حکم قطعی شرعی این است که بر همه واجب است تلاش کنن، کمک کنن، این رو برگردونن، فلسطین رو برگردونن به مسلمان ها، به صاحبان اصلیش بسور الاقصی رو برگردونن. حزب الله لبنان که به خاطر غزه سینه خودش رو سپر میکنه و در معرض این حوادث تلخ قرار میگیره، این داره جهاد فی سبیل الله. در این نبرد هم دشمن کافر و خبیث از بیشترین تجهیزات برخوردار. آمریکا پشت سرشه، طرف مقابل مؤمنین مجاهدین فی سبیل الله عشقی از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. مقاومت فلسطین پیروز است، حزب الله پیروز است. تا امروز هم این پیروزی مال طرف حزب الله و نیروهای مقاومت بوده. تا امروز دلیلش کشتار مردم. اگر رژیم صهیونی خبیث توانسته بود نیروهای مبارز را شکست بده، احتیاج نداره در دنیا صورت خودشو اینجور سیاه و کریه نشان بده و این جنایات رو علیه خانه و مدرسه و بیمارستان فرزند و کودک و زن انجام بده. بله، ضربه وارد میکنن کسانی از عناصر مؤثر و ارزنده حزب الله رو به شهادت رسوندن. بلا شک خسارت بود برای حزب الله، اما این خسارتی نبود که حزب الله رو از پا بیندازه. بنابراین هم تا امروز اینا پیروز شدن، هم به توفیق الهی، به حول و قوه الهی، پیروزی نهایی در این نبرد متعلق به جبهه مقاومت و جبهه حزب الله.
بکش ما را که با خون زنده از این باغ بارآور، خوشا در خون جدیدن در امانت مرد در بستر، اخوانت پنجره سرخ شهیدان نفس باران را، چه فخری برتر از خون چهره گلگون یاران را. سواری بر زمین افتاد و اسبی در غبار آمد، بیایی دل که وقت گریه بی اختیار آمد، به جز جان دادن و دل باختن راهی نمی ماند، سواران را به گوج و ساختن راهی نمی ماند. بکش ما را که با خون زنده از این باغ بارآور، خوشا در خون تپیدن از امانت مرد در بستر، به خانت پنجره سرخ شهیدان نفس باران را، چه فخری برتر از خون چهره گلگون یاران را.
السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله الحسين.
حسين ای نوح ای دریا، مرا هم غرق در خون کن، به خون قربانیان را از غل و زنجیر بیرون کن. مگو رفتن مردان خدایی زود می آیند، شهیدان هم قدم با آخرین موعود می آید. بکش ما را که با خون زنده است این باغ بارآور، خوشا در خون تپیدن در امانت، مرگ در بستر دخالت پنجره سرخ شهیدان، نبض باران را چه فخری برتر از خون، چهره گلگون یاران را.
گفت و
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
دوستان عزیز شنونده، در مراسم رونمایی از کتاب رادیو و سرمایه اجتماعی در ایران گفتگو میکنیم با نویسنده این کتاب، جناب آقای دکتر احمدی. سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم خدمت شنوندگان محترم، عرض سلام و وقت بخیر دارم.
آقای دکتر، بشنویم درخواست کتابتون و از مطالبی که در کتاب ذکر شده.
بحث سرمایه اجتماعی یا سوشیال کپیتال یه موضوعی هست که اخیراً وارد حوزه مطالعات اجتماعی و ارتباطات شده و ناظر بر اون هست که ما سرمایه‌ای به غیر از سرمایه مادی و پول و املاک یک سری سرمایه‌های دیگری هم داریم که بیشتر مربوط است به رابطه‌های انسان‌ها با هم دیگه، پیوندها و مراودات و اعتماداتی که بینشون هست و نوع مشارکت‌هایی که با هم دیگه دارن. این میشه سرمایه اجتماعی و تحصیلات و ارتباطات. یعنی هر چقدر انسان ارتباطات خوبی داشته باشه، حضور اجتماعی خوبی داشته باشه و مشارکت، سرمایه اجتماعیش هم بالا هست. در خصوص رسانه و رادیو و نسبتش با سرمایه اجتماعی، خب رسانه در حوزه عمومی کار میکنه و در حوزه جامعه ما مؤلفه هایی رو برای سرمایه اجتماعی در ایران 9 عنوان رو ذکر کردیم، از قبیل بحث اعتقادات و باورها و تاریخ و سرزمین مشترک، خط مشترک، واحد سیاسی و بحث جغرافیا و در نهایت بحث مقاومت. اینا رو به عنوان منابع عمده سرمایه اجتماعی در ایران احصا کردیم و هر کدوم از این مؤلفه ها رو اومدیم تقسیم بندی کردیم تو حوزه های محورهای برنامه سازی و برای هر کدوم از شبکه ها موضوعات برنامه سازی متناسب با ماموریت شبکه پیشنهاد کردیم، همراه با قالب ها و ساختارهای برنامه سازی. و پیشنهادمون این هست که هر کدوم از شبکه ها به این محورها بپردازن، از قبیل موسیقی اقوام هست، آداب و رسوم مشترک هست، در نهایت خروجیش میشه افزایش سرمایه اجتماعی یا انسجام و وحدت در جامعهمون و خروجش هم میشه که بحث بالاخره همبستگی اجتماعی، وحدت اجتماعی و تقویت هویت ملی ما.
برای اینکه این فاصله کمتر بشه بین مخاطب و رادیو، به نظر شما باید چه کار کرد؟
باید هرچه بیشتر ما مخاطبان عزیزمون رو درگیر کنیم در حوزه تولید محتوا، چه از طریق پیشنهاد ایده ها و سوژه هاشون و چه از طریق تولید محتوا و انعکاس آن، حالا از طریق پادکست ها، از طریق شبکه اجتماعی به رادیوها و حالا شبکه‌هایی که مخاطبش هستن. و قاعدتاً یکی از تحولات در سازمان صدا و سیما این هست که به این نوع تولیدات توجه ویژه بشه، حوزه تولید مخاطب محور. یعنی هر چقدر مخاطبان در تولید ایده، سوژه، محتوا، برنامه، آیتم مشارکت کنن و از طریق پادکست ها، شبکه‌های مجازی ارسال کنن به سازمان، قطعاً بعد از این مورد توجه قرار خواهد گرفت که حضورشون بیشتر خواهد شد در حوزه رسانه و تولید محتوای آن.
درود بر شما، انشالله که موفق باشید و با شاهده اندیشه‌های دیگه شما باشید.
متشکرم از اینکه این فرصت رو در اختیارم قرار دادید.
زنده باشید. ممنون، خداحافظ.
گفت و
شنود.
تهران سراح تهران پارک بازار بزرگ زیباست همه جنساش نفیس و اعلاست هم مهد فرش هم مهد کالا مخصوص همه آدم با حالاست همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه هم مهد کالا هم مهد فرشه همه ی جنساش میدرخشه
تهران سراح تهران پارس بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش مهد کالا مهد فرش
سلام استا خدا قوت
سلام کجا با این سرعت
دارم میرم لنت بخرم حالا سرتم درد میارم یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه ترمزگیریش خوب باشه کیفیتش توب باشه میخ بگیره گیر نکنه خرخر و جیر جیر نکنه
باشه دیگه بس فهمیدم لنتی که خواستی بهت بیدم چاره تو پیش منه اگه که مطمئنه اگه جاده سرخیز باشه اگه پیش جاده تیز باشه ترمز باید راست و ریز باشه لنت خوبه تندیس باشه
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس
نصف وسایل خونه فنراشو زده بیرون همه رو باید عوض کن
چیش؟
کاری نداری که ما میشیم میریم سرا همه چی رو قسطی برمیداریم
اینم رفع کیش
چی سرایی؟ چی قسطی؟ چه با چی کار کنم؟ زامن کجا بیارم؟ اینا جواب بده.
سرا از بازنشسته نه چک میخواد نه زامن
اینم جواب پیش پرداخت چی؟ پیش پرداخت که میخواد
راست میگی اینو جواب بده. سرا از بازنشستگان پیش پرداخت نمیخواد
اینم جواب
پس یعنی همه چی حله؟ بله که همه چی حله
اینم کیش و مات
پس پاشیم بریم سرا
فروش افساتی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن بدون پیش پرداخت بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره هر پنجره ای ایدئال نیست
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره راه میره
با دست میشستیم سنگین تر بود
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف
تخفیف برای تمامی کالاها یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی
یک شش دو
الو اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است بفرمایید
ایران تهران معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخگو اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید با ما به اشتراک بگذارید.
درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم که از بین شبکه‌های متعدد رادیویی رادیو فرهنگ را برای شنیدن انتخاب کردید. نشانی رادیو فرهنگ در پیام رسانه بله @ رادیو فرهنگ شماره تلفن های ما 220-485 و 220-588-20 با پیش شماره 021 و شماره سامانه پیام کوتاه ما 30558. اما همکاران خوبم در گروه ادب و هنر شبکه رادیوی فرهنگ آماده هستند تا برنامه زنده ققنوس رو به شما تقدیم کنند. این برنامه با موضوع ادبیات فارسی به شما تقدیم میشه و خبرهایی در این حوزه و ارتباط تلفنی که با کارشناسان